پنج بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان گروه پنج به علاوه یک در مسقط آغاز شد. علی یونسی میگوید دولت در زمینه ی رفع حصر رهبران جنبش سبز هیچ اختیاری ندارد. و معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان میگوید هنوز هیچ سرنخی از حادثه ی اسید پاشی کشف نشده است. نشست نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با گروه پنج به علاوه یک در سطح معاونان وزرای خارجه از صبح روز سه‌شنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. ریاست این نشست بر عهده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه پنج به علاوه یک در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در مذاکرات روز سه‌شنبه قرار است عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان خود در گروه پنج به علاوه یک بر سر موضوعات باقی مانده مورد اختلاف طرفین گفتگو کنند. عباس عراقچی روز دوشنبه در پایان مذاکرات سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و هماهنگ کننده گروه پنج به علاوه یک گفت هنوز برای هیچ مسئله‌ای راه حل مشخصی پیدا نشده و مذاکرات پیشرفتی نداشته است. مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای سوم آذر ماه است. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران توسعه دستگاهی که بتواند غنی‌سازی سریع اورانیوم را انجام دهد متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه دوشنبه شب در این رابطه گفته است که ایران قبول کرده تا تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژ های IR5 خود و در نتیجه غنی‌سازی سریع اورانیوم را متوقف کند. خانم ساکی در ادامه گفته است که این مسئله از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آمریکا اطلاع داده شده و سپس آمریکا آن را با جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود این مسئله اکنون حل شده و ایران فعالیت این دستگاه‌ها را متوقف کرده است. سانتریفیوژ‌های IR5 نوع جدیدی از سانتریفیوژ است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جایگزینی آن با سانتریفیوژ‌های قدیمی‌تر ساخته دهه 70 میلادی است. خانواده سربازان آمریکایی کشته شده یا مجروح شده در عراق روز دوشنبه از پنج بانک اروپایی به اتهام انجام معامله با ایران شکایت کردند. این افراد مدعی‌اند این سربازان در حملاتی کشته شدند که از طریق ایران حمایت می‌شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک‌های HSBC، کردیت سوئیس، استاندارد چارترد، رویال بانک اسکاتلند و بانک بارکلیز بانک‌هایی‌اند که این خانواده‌ها در نیویورک از آنها شکایت کردند. این بانک‌ها پیشتر پذیرفته بودند تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را دور زده و با ایران معامله کردند. گروه جهاد اسلامی فلسطین میگوید مرد فلسطینی که روز دوشنبه یک زن اسرائیلی را در کرانه باختری کشته از اعضای این گروه بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، داوود شهاب سخنگوی این گروه میگوید این حمله به نام ملت فلسطین و در اعتراض به رفتارهای دولت اسرائیل انجام شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش رویا کریمی مشت بشنوید.
درگیری‌ها در کرانه باختری در حالی ادامه دارد که روز دوشنبه نیز چند مهاجم با چاقو به شهروندان اسرائیلی حمله کردند. در سر این حملات یک زن جوان و یک سرباز اسرائیلی کشته شدند. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن بیت المقدس اورشلیم، در مورد حال و هوای حاکم بر شهر می‌گوید:
میشه گفت که در نقاط مرکزی شهر اورشلیم کماکان روال عادی زندگی در جریان هست، اما در نقاطی که خطوط استکاک بین شهر و غرب اورشلیم مصدوم میشه و یه روزی روزگاری تا سال 1967 اونجا دیوار بوده و در قسمت شرقیش عرب فلسطینی زندگی میکنن و در قسمت غربیش یهودیان ساکن هستن، آشکارا از چند روز پیش تردد بسیار بسیار کمتر شده. حتی جاهایی که مرکز خرید هست، سینماها که در اون خطوط هستن، مردم بسیار بسیار کمتر اونجا شبا مخصوصا عبور میکنن. مرکز غرب اورشلیم که نگاه میکنید هنوز همین امروز که من اونجا هستم مملو است از فلسطینی ها. در هر حال یک حالت زن و تردید بسیاری در میان یهودیان و حتی گردشگرها نسبت به حرکات عرب فلسطینی شرق اورشلیم دوباره دیده میشه، یه ذره حالات انتفاضه اول و انتفاضه دوم رو به یاد من میاره.
پیش از حملات روز دوشنبه، مهاجمان فلسطینی در دو حمله مرگبار دیگر با خودرو به ایستگاه‌های شلوغ قطار حمله کردند و در مورد سوم نیز یک فعال یهودی که طرفدار حق بیشتر یهودیان در اماکن مقدس بیت المقدس بود ترور شد. فرنوش رام در پاسخ به این سوال که آیا جزئیات بیشتری از اقدامات پلیس اسرائیل برای کنترل این ناامنی ها منتشر شده میگوید،
افراد به طور مستقل و بدون ارتباط سازمانی این کارو میکنن، بنابراین ردگیری و مبارزه با افرادی که از روی احساسات خودشون و بدون اینکه از طرف کسی مأمور باشن به چنین اعمالی دست میزنن مسلما که بسیار سخت‌تر هست. فردی که روز دوشنبه در مرکز تل‌آویو سرباز و چاقو زد و حدود 4 ساعت هم با اسلحه‌ای که از سرباز دزدیده بود بالا پشت بوم یه خونه رفته بود، خب اون دستگیر شد و نزد شباک در حال بازجویی.
دفعه اعتراض رهبران عرب اسرائیلی به کشته شدن یک جوان عرب و اعتصاب 24 ساعته آنها، نخست وزیر اسرائیل در تهدیدی که جزئیات آن را روشن نکرد خطاب به تظاهرکنندگان عرب در اسرائیل و بیت المقدس شرقی گفت مهاجمان باید به کرانه غربی و نوار غزه بروند. او افزود حرف من را باور کنید، هیچ مشکلی سر راه شما ایجاد نخواهیم کرد. فرنوش رام:
دقیقاً همون دو اردوگاهی که همیشه وجود داره، اردوگاه راستگرایان که هر بار که این حوادث پیش میاد مثل آتیشیه که بر این گردونه ریخته شده و آتیششون تندتر میشه، حرفای تندتری میزنن. آقای نتانیاهو دیروز در یک صحبت بسیار غیر عادی حتی اعراب شهروند اسرائیل رو حواله داد که شما وقتی علیه اسرائیل شعار میدین و مرگ بر اسرائیل میگین و این کار رو میکنین، خب برین کشور فلسطین زندگی کنین، خب برین غزه زندگی کنین.
آنگونه که فرنوش رام میگوید، اقدامات گروه کوچکی از افراطیون یهودی سبب خشم اعراب ساکن اسرائیل شده است.
اردوگاه میانه و چپ میگن که بعضی از فعالان راستگرای اسرائیلی نقش بسیار موثری داشتن در روشن کردن این آتش. حتی روحانیون یهودی بسیار ناراحت هستن از کارهایی که این چند گروه کوچک راستگرایان یهودی انجام میدن. راستگرایان یهودی از زمان عید سوکوت، عید سایبانهای یهودیان که حدود 1.5 ماه پیش بود، گفتن که ما بالاخره باید این حق رو داشته باشیم که بریم و در تپه معبد مقدس نماز بخونیم. تپه معبد مقدس جایی است که در طول تاریخ مساجد عمر و الاقصی بر روی اون بنا شده. در طول تاریخ روحانیون یهودی فتوا دادن که ورود به تپه معبد مقدس اصلا برای یهودی جایز نیست، لازم هم نیست، به خاطر اینکه موجب تحریک طرف مقابل میشه.
درگیری‌ها در حالی در اسرائیل ادامه دارد که روز سه‌شنبه در مراسمی که به مناسبت 10th سالگرد درگذشته یاسر عرفات برگزار شد، محمود عباس رئیس جمهور فلسطینی اعلام کرد اقدامات اسرائیل در منطقه مقدسه مورد مناقشه مسلمانان و یهودیان میتواند منطقه و جهان را درگیر جنگی مذهبی و مخرب کند.
گزارش رویا کریمی رو شنیدید. اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. علی یونسی، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری انصاف نیوز در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی گفت دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد. او در این حال تاکید کرد که اگر فضا آرام شود ممکن است دولت بتواند به وعده‌اش در این باره عمل کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی، از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان، میگوید هنوز هیچ سرنخی از حوادث اسیدپاشی اصفهان کشف نشده است. در روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت وزیران کشور، دادگستری و اطلاعات گزارش خود را در این باره به حسن روحانی ارائه کردند، اما پیگیری‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. خانم مولاوردی همچنین از بررسی موضوع قرار گرفتن اسیدپاشی در فهرست جرایم تحت عنوان فساد فی الارض و تشدید مجازات آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه خبر داد.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
چین میگوید رهبران سازمان همکاری آسیا اقیانوسیه توافق کردند تا به سوی پذیرش احتمالی طرح پکن برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری پیش برند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین این مطلب رو به دنبال اجلاس دو روزه سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک اپک در پکن اعلام کرده. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارشی داره که با هم بشنویم.
رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه با طرح چین برای ایجاد یک حوزه وسیع آزاد تجاری در منطقه همراه شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه در روز پایانی اجلاس اپک در پکن پایتخت چین گفت که نقشه راه برای اپک جهت ارتقا و تحقق منطقه آزاد تجاری آسیا پاسیفیک تایید شده است. رئیس جمهوری چین این حرکت را گامی تاریخی خواند و گفت که حمایت از این طرح نمایانگر راه‌اندازی رسمی روند کارها به سوی ایجاد منطقه آزاد تجاری آسیا اقیانوسیه است.
ما باید اپک را جایگاه سامانه‌ای برای پیشبرد پیوستگی سازیم، جایگاه سیاستی برای تقویت تبادل تجربه، جایگاهی باز علیه محافظه‌گرایی تجاری و نیز جایگاهی پیوند دهنده برای ارتقاء پیوندهای مشترک. توسعه اپک متکی بر حمایت همه مردم است. اینجا می‌خواهم اعلام کنم که چین 10 میلیون دلار برای حمایت از احداث مکانیزم اپک، توانایی و نیز همکاری عملگرایانه‌اش در همه زمینه‌ها اهدا می‌کند.
شی جین پینگ سپس در یک کنفرانس خبری گفت که اعضای اپک موافقت کردند کار مطالعه دو ساله این پیشنهاد را آغاز کنند، گامی نخستین در روندی به سوی تصویب احتمالی. رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه در آخرین روز اجلاس دو روزه سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک از رهبران کشورهای عضو خواست تا یک پارچه سازی اقتصادی منطقه‌ای و تلاش‌های دیگر برای توسعه مناسبات بازرگانی را پیش برند.
تایید نقشه راه نمایانگر آغاز روند برپایی منطقه آزاد تجاری آسیا پاسیفیک و نشانگر اعتماد و عزم اعضای اپک برای پیشبرد پیوستگی اقتصادی منطقه است. این تصمیمی تاریخی است که پیوستگی اقتصادی منطقه آسیا پاسیفیک را به سطح بالاتری می‌برد.
شی جین پینگ خطاب به رهبران دیگر در اجلاس از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت هدف، مسیر، نقشه راه را شفاف سازید. رئیس جمهوری چین افزود در اسرع وقت بگذارید انتظارها تحقق یابند و دو سوی اقیانوس آرام را بسیار باز و پیوسته سازید. در بیانیه پایانی 22مین اجلاس اپک، رهبران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه در مورد روند آهسته تر اجرای توافقنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی ابراز نگرانی کردند. بنابر یک پیوست بیانیه پایانی، رهبران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه همچنین خواهان ایجاد شرایط مناسب در امر تجارت گاز و سرمایه گذاری در این حوزه و حمایت از توسعه مؤثر انرژی هسته‌ای شدند. در پایان اجلاس اپک در پکن، رهبران کشورهای عضو توافق کردند اجلاس سال آینده این سازمان همکاری اقتصادی در فیلیپین و سپس بین سالهای 2016 تا 2022 میلادی به ترتیب در پرو، پاپوا گینه نو، شیلی، مالزی، نیوزیلند و تایلند برگزار شود. سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک اپک 21 کشور و حوزه آسیا اقیانوسیه را در بر می‌گیرد که مجموعاً 40% از جمعیت جهان و 60% از بازدهی اقتصادی جهانی را در دست دارند.
گزارش بکتاش خمسه پور رو شنیدید که ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر مایل هستید بیشتر از اون چه در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید به وبسایت رادیو فردا